خبری مجله له سلطان محمد سرور څخه وری.
صالح صاحب تشکر از شما. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در آغاز مطالب و گزارش‌های این برنامه خواهید شنید که وزارت خارجه افغانستان میگوید در صورت امضای سند امنیتی میان کابل و واشنگتن، این سند در سال 2015 میلادی مورد اجرا قرار خواهد گرفت. گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم امید مرزبان.
نخست سرخط چند خبر مهم. دور دوم کمپاین بهاری سرتاسری واکسین پولیو امروز به طور رسمی در افغانستان آغاز شد. در نتیجه حمله انتحاری امروز در ولایت پکتیکا، 3 فرد ملکی با شمول ولسوال قبلی ولسوالی جانی خیل کشته شدند و در نتیجه انفجار یک بم کارگزاری شده در روی سرک در منطقه نارام وزیرستان شمالی پاکستان، 4 سرباز و کشته و 4 سرباز دیگر زخم برداشتند. با عرض سلام، این هم مشروع خبرها. دور دوم کمپاین بهاری سرتاسری واکسین پولیو امروز به طور رسمی در افغانستان آغاز شد. دکتر سریا دلیل، وزیر صحت عامه افغانستان، امروز در کابل از مردم و مسئولان دولتی خواست تا در زمینه تطبیق این برنامه همکاری کنند.
از تمام مسئولین، متنفذین، قماندانهای امنیه، پلیس، معلمین، شوراهای ولایتی و شوراهای محلی، پرسنل طبی در سرتاسر افغانستان همکاری نمایند و در واکسین نمودن اطفال با ما همکار باشند.
گفته می شود که این دوره کمپاین واکسین پولیو برای 3 روز به اطفال نوزاد الی 5 ساله در سراسر کشور تطبیق خواهد شد. بر اساس بررسی های جدید، افغانستان، پاکستان و نایجیریا 3 کشوری هستند که هنوز هم واقعات مثبت پولیو در آنها دیده می شوند. در نتیجه حمله انتحاری امروز در ولایت پکتیکا، 3 فرد ملکی به شمول ولسوال قبلی ولسوالی جانی خیل کشته شدند. مقامات افغان گفتند که در این حمله 7 تن دیگر زخم برداشتند. در اعلامیه نشر شده سوی دفتر والی پکتیکا آمده است که این حمله انتحاری در ولسوالی جانی خیل واقع در نزدیکی سرحد با پاکستان رخ داده است. تا حالا کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته، اما در اعلامیه بدون آنکه از گروه نام برده شود، دشمنان مردم افغانستان مسئول این حمله خوانده شدند. پکتیکا یکی از ولایت‌های نارا افغانستان با پاکستان هم سرحد است. صدها باشنده ولایت ننگرهار برای دومین روز بر علیه والی این ولایت در شهر جلال‌آباد مظاهره کردند. مظاهرچیان ادعا دارند که گل‌آقا شهرزی صدها جریب زمین را غصب کرده و در کارهای غیر قانونی دیگر نیز دخیل است. این افراد برای دومین روز شهرهای ترخم جلال‌آباد را بر روی ترافیک مسدود کردند. ده تن از باشندگان ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار نیز امروز به این مظاهره کنندگان پیوستند. سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت هیئتی از سوی مقامات بلندپایه در کابل موظف شده است تا در این باره تحقیق کند. رادیو آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در نتیجه انفجار یک بم کارگزاری شده در روی سرک در منطقه نارام وزیرستان شمالی پاکستان، 4 سرباز کشته و 4 سرباز دیگر زخمی شدند. یک مقام پاکستانی که نخواسته است نامش افشا شود به رادیو مشعل گفت این سربازان امروز در حال گزمه بودند که موترشان با ماین برخورد کرد. در وزیرستان شمالی تعداد زیاد شورشیان پناه بردند که به طور مکرر بالای نیروهای امنیتی حمله میکنند. در چند روز اخیر 21 سرباز و 3 غیر نظامی در حملات جداگانه در این منطقه کشته شدند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا چک هگل گفته است آمریکا و اسرائیل به طور یکسان برنامه‌های هسته‌ای ایران را یک تهدید میپندارند. هگل قبل از این که امروز به تل اویو برسد این سخن را گفت. وزیر دفاع آمریکا سفری را به شرق میانه آغاز کرده است که نخستین توقف او در اسرائیل خواهد بود. این نخستین سفر چک هگل به حیث وزیر دفاع آمریکا به شرق میانه است. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. یک طیاره جت جنگی نوع F-5 ایران که در اصل ساخت آمریکا بود در نزدیکی مرز ایران با عراق سقوط کرده که در نتیجه 2 پیلوت ایرانی کشته شدند. مقامات گفتند تحقیق درباره این رویداد در ولایت آبادان آغاز شده است. این طیاره از یک پایگاه هوایی نظامی در دیزفول واقع در 460 کیلومتری جنوب غرب تهران پرواز کرده بود. طیاره سقوط کرده یکی از طیاره‌های آمریکایی قوای هوایی ایران بود که پیش از انقلاب اسلامی سال 1979 خریداری شدند. در ماه جنوری سال گذشته نیز یک طیاره نوع F-14 ایران که در اصل ساخت آمریکا بود سقوط کرد و در نتیجه 2 سرنشینی آن کشته شدند. مادر 2 فرد مظنون به دست داشتن در حمله بمی در باستان آمریکا میگوید پسرانش بیگناهند و مقامات بالای آنها توطئه کردند. زبیده سارانیو و در یک تماس تلفنی از چچنیا به رادیو آزادی و به خبرگزاری اسوسییتد پرس امروز گفت باور نمی‌کند که پسرانش در حمله بمی 15 ماه اپریل دست داشتند. او افزود که پسرش تیمور لنگ برای 5 سال تحت نظارت FBI یا اداره تحقیقات فدرالی آمریکا قرار داشت. زبیده گفت شوهرش در نظر دارد که به آمریکا رفته و از پسر خود دفاع کند. و مسابقات ماراتن لندن امروز با وجود نگرانی‌های امنیتی به دنبال بمب‌گذاری اخیر در شهر استان آمریکا آغاز شد. اشتراک کننده ها پیش از آغاز مسابقات به احترام قربانیان انفجار باستون لحظه سکوت کردند. مقامات امنیتی گفتند تعداد ماموران پلیس را برای حفظ امنیت این رقابت ها افزایش دادند و تدابیر امنیتی دیگر را نیز برای حفظ امنیت 36,000 اشتراک کننده و 10,000 تماشاچی روی دست دارند. در بمب‌گذاری 6 روز پیش در باستون آمریکا 3 تن کشته و 176 تن دیگر زخمی شدند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه این مجله خبری با سلطان محمد سرور باشید.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا در برنامه دنبال میکنیم. وزارت خارجه افغانستان میگوید در صورت امضای سند امنیتی میان کابل و واشنگتن، این سند در سال 2015 میلادی مورد اجرا قرار خواهد گرفت. وزارت داخله افغانستان گزارش تازه اداره مسئولیت مؤسسات غیر دولتی را که در مورد افزایش حملات مخالفین مسلح این کشور تهیه شده بی اساس و دور از حقیقت می‌خواند. وزارت صحت عامه افغانستان امروز یکشنبه کمپاین سراسری واکسین پولیو را در سرتاسر کشور آغاز کرد. گفته می شود که شاگردان یک مکتب دخترانه در طالقان صبح امروز مسموم شده اند، ولی وزارت معارف می گوید امکان دارد این یک حالت روانی و ترس باشد.
یک مثل یک بوی گاز وری آمد، باز بینیم ما را قایم گرفتیم بر آمدیم دیگه نفهمیدیم. هم تو یک سرم دار خود دوست پایم لرزه گرفته تو غلطیدم دیگه.
گزارش درباره سفر وزیر دفاع آمریکا به شرق میانه نیز داریم، با ما باشید. وزارت خارجه افغانستان میگوید در صورت امضای سند امنیتی میان کابل و واشنگتن، این سند در سال 2015 میلادی مورد اجرا قرار خواهد گرفت. جانان موسازی سخنگوی این وزارت امروز به خبرنگاران در کابل گفت که 3 دور مذاکرات میان مقامات افغان و آمریکایی نتایج مثبت در پی داشته است. به گفته وی، مقامات افغان در جریان مذاکرات با آمریکا تلاش میکنند تا منافع افغانستان را در این سند امنیتی تضمین نمایند. کارشناسان افغان بر امضای هرچه عاجل این سند تاکید میکنند. تفصیل بیشتر را در گزارش فریبا واحدی از کابل میشنوید.
هرچند بحث ها روی امضای سند امنیتی میان کابل و واشنگتن نهایی نشده، اما وزارت امور خارجه افغانستان میگوید در صورتی که مقام های افغان و آمریکا به امضای آن موافقه کنند، این سند پس از سال 2014 میلادی مورد اجرا قرار خواهد گرفت. جانان موسازه سخنگوی این وزارت بروز یک شنبه در نشست خبری در کابل گفت که گفتگوها در خصوص این سند میان مقامهای افغان و امریکا تا کنون به گونه خوب پیش رفته است. آقای موسازه میگوید حکومت افغانستان در امضای این سند عجله ندارد، زیرا این سند پس از پایان پروسه مسئولیت‌های امنیتی عملی خواهد شد.
موافقتنامه امنیتی دو جانبه بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا برای مرحله پس از پروسه انتقال است. یعنی موافقتنامه امنیتی دو جانبه اگر فردا هم به امضا برسد، قبل از ختم سال 2014 مراحل اجرا نخواهد بود. بنان آغاز تطبیق موافقتنامه امنیتی دو جانبه اول جنوری 2015 است.
در عین حال آقای موسازی میگوید اگر این سند به زودی امضا گردد به نفع افغانستان است، زیرا بر مبنای این توافقنامه قبل از پایان سال 2014 میلادی یک چارچوب واضح و حقوقی دو جانبه ایجاد میگردد. بس روی امضای این قرارداد امنیتی که به اساس آن حضور نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان و کمک‌های آن کشور با نیروهای امنیتی افغان مشخص می‌گردد، از حدود 6 ماه به این طرف ادامه دارد. این بس‌ها از سوی اکلیل حکیمی سفیر افغانستان در واشنگتن از جانب کابل و جیمز والیک معاون نماینده خاص آمریکا در افغانستان و پاکستان از سوی آمریکا به پیش برده می‌شود. وزارت خارجه افغانستان میگوید که دوره چهارم این مذاکرات به زودی میان دو کشور آغاز میگردد. پیش از این رئیس جمهور کرزی هم گفته بود که به خاطر امضای این سند با آمریکا عجله ندارند، اما کارشناسان امور سیاسی خواهان امضای هرچی زودتر این سندند و میگویند اگر حکومت افغانستان در این زمینه سهل انگاری کند، ممکن این کشور یک فرصت خوب را از دست بدهد. جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
متاسفانه ما در جای قرار نداریم از نظر توانایی، مخصوصا در بخش امنیتی و قوای مسلح چانه بزنیم با امریکا. بیشتر از ایالات متحده افغانستان به این پیمانه امنیتی به خاطر تامین امنیت و آرامش در افغانستان نیازمند است. اگر ما این فرصت از دست بدیم، بسیار احتمال دارد که ایالات متحده بره با پاکستان دوست شود و در آینده مشکل ساز باشه پاکستان بر همیشه بر افغانستان.
مسئولیت قضایی سربازان آمریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان، تضمین آمریکا به خاطر دفاع از افغانستان در صورت حمله از سوی کشورهای همسایه و چگونگی تجهیز نیروهای امنیتی افغان از مسائل بس برانگیز در این گفتگوها خوانده می شود. رئیس جمهور کرزی در سفر اخیرش به ایالات متحده آمریکا در سال گذشته میلادی روی همین مسائل با مقام‌های آمریکایی صحبت کرده.
همکارم فریبا واحدی از کابل گزارش می‌داد. وزارت داخل افغانستان گزارش تازه اداره مسئولیت مؤسسات غیر دولتی را که در مورد افزایش حملات مخالفین مسلح این کشور تایید شده، بی اساس و دور از حقیقت می‌خواند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت که این اداره به هنگام تهیه این گزارش با آنان مشوره نکرده و ارقام ارائه شده در این گزارش نادرست است. شرح بیشتر در گزارش جمشید حبیب‌زاده از کابل.
وزارت داخله افغانستان بارد گزارش تازه اداره مسئولیت مؤسسات غیر دولتی میگوید که نشر این گونه گزارش ها از هان مردم را مخشوش میکند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این اداره به هنگام تهیه راپور با وزارت داخله هیچ هماهنگی نکرده است. به گفته آقای صدیقی، یگانه مرجعی که میتواند در این خصوص ارقام و معلومات دقیق را در اختیار مردم قرار بدهد، همان منابع امنیتی است و نباید ادارات غیر دولتی بدون هماهنگی و غیر مسئولانه در این خصوص گزارش تهیه کند.
این گزارش دور از حقیقت است. مسئولیت این اداره نیست که همچی یک گزارش را تهیه کند و ارقامی که در این گزارش ذکر شده نیز کاملا بی اساس و غلط می باشد. این گزارش تنها به مردم تشویش ایجاد می کند و هیچ مفاد دیگری ندارد. این گزارش از سوی یک مؤسسه موثق ترتیب نشده که بالای آن حساب شود و آنها هیچگاه با مسئولان امنیتی افغانستان هم این موضوع را شریک نساختند.
آن سو به تازگی با نشر یک گزارش گفته است که در 3 ماه اول سال جاری میلادی حملات مخالفان مسلح در افغانستان نسبت به 3 ماه مشابه سال گذشته 47% افزایش یافته است. اما آقای صدیقی میگوید که نیروهای امنیتی افغان در سال جاری نسبت به گذشته نیرومندتر شده و بیشتر حملات تهاجمی را در مقابل مخالفان مسلح داشتند. و در مورد اینکه طی سال روان میلادی به چه تعداد حمله بالای نیروهای امنیتی افغان از سوی مخالفان انجام شده، معلومات ارائه نکرد. اداره مسئولیت انجوها یا آنسو گفته است که مخالفین مسلح حکومت افغانستان در 3 ماه اول سال جاری میلادی اضافه از 2000 حمله را انجام داده اند که هدف حملاتشان بیشتر نیروهای امنیتی افغان بوده است. در این حال شماری از کارشناسان مسائل امنیتی افغان این گزارش آنسو را تایید می کنند. جنرال واحد طاقت یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت که نه تنها که حملات مخالفان بر نیروهای افغان افزایش یافته، بلکه تلفات نیروهای افغان نیز افزایش یافته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
قرار است سرپرست دفتر نمایندگی خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در مورد پروسه صلح در افغانستان با مقامات این کشور گفتگو کند. وزارت خارجه آمریکا با پخش خبرنامه‌ای گفته است دیوید پیرس با مقامات افغان در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز صحبت می‌کند. احمد جعفر احمدی با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
همکاری‌های امنیتی دو جانبه و دیگر مسائل مربوط به موافقتنامه مشارکت استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا از موضوعات مورد بحث دیوید پیرس با مقام‌های افغان خواهد بود. در خبرنامه وزارت خارجه آمریکا گفته شده است سرپرست دفتر نمایندگی خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در باره ادامه حمایت واشنگتن از پروسه صلح به رهبری افغانها نیز با مقامهای افغان گفتگو می کند. انتخابات 2014 از دیگر موضوعات است که این مقام آمریکایی با رهبران افغان روی آن صحبت خواهد کرد. در خبرنامه گفته شده است آقای پیرس پیش از دیدار از افغانستان به پاکستان می رود. او با مقام‌های ارشد حکومت پاکستان روی راه‌های ادامه کار مشترک آمریکا و پاکستان جهت رسیدن به اهداف دو جانبه‌شان صحبت می‌کند. با گفته وزارت خارجه آمریکا، آقای پیرس و مقام‌های پاکستان روی مسئله همکاری آمریکا و پاکستان در ارتباط به آینده امن، باثبات و شکوفا در منطقه هم بحث خواهند کرد. قرار است سرپرست دفتر نمایندگی خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان پس از دیدار از این دو کشور به تاریخ 23 اپریل به هدف همراهی وزیر خارجه آمریکا در نشست وزیران خارجه ناتو به بروکسل مرکز بلژیم برود. دیوید پیرس سپس به تاریخ 25 اپریل به شهر آلماتی قزاقستان خواهد رفت. هدف از این سفر وی به آلماتیان است تا ویلیام بورنز معاون وزارت خارجه آمریکا را در کنفرانس قلب آسیا همراهی کند. قرار است در این کنفرانس روی هماهنگ ساختن همکاری‌های منطقه‌ای و مشکلات در منطقه بحث شود.
همکارم احمد جعفر احمدی گزارش می‌داد. وزارت صحت عامه افغانستان امروز یکشنبه کمپاین سراسری واکسین پولیو را در تمام کشور آغاز کرد. مقامات این وزارت میگویند که این برنامه برای مدت 3 روز ادامه دارد و در سرتاسر کشور بیش از 8 میلیون طفل زیر سن 5 سال واکسین میشوند. فرشته ندا با تفصیل بیشتر از کابل گزارش میدهد.
وزارت صحت عامه افغانستان از ملا امامان مساجد، قماندانان امنیه، استادان مکاتب و خانواده ها خواسته تا کارکنان صحی را جهت تطبیق برنامه واکسین پولیو همکاری نمایند. این وزارت به روز یکشنبه برنامه واکسین پولیو را به گونه رسمی همزمان در کابل و تمام ولایات افغانستان آغاز کرد. دکتر سریا دلیل وزیر صحت عامه در یک نشست خبری در کابل گفت که در این کمپاین بیش از 8 میلیون طفل زیر سن 5 سال واکسین می شوند.
امروز ما در سرتاسر افغانستان برنامه 30 روزه کمپاین ملی محو و ریشه‌کنی ویروس فلج اطفال یا پولیو را آغاز میکنیم. این برنامه به تاریخ اول، دوم و سوم ثور در تمام کشور برای انداخته شده. در این برنامه تمام اطفال افغانستان در مرکز، در ولایات، در روستاها، دختر و پسر بین سن نوزادی الا 5 سالگی واکسین میشن. این واکسین برای وقایه و پیشگیری مرض فلج اطفال تاثیر اساسی و مهم داره.
وزیر صحت اضافه نمود که کمپاین واکسین پولیو در افغانستان همه ساله در 4 دوره تطبیق می‌گردد که 2 دوره آن در فصل بهار و 2 دوره دیگر آن در فصل خزان می‌باشد. هرچند مسئولان این وزارت می‌گویند که این کمپاین همه ساله در سراسر افغانستان عملی می‌گردد، اما به اساس گزارش‌ها در بسیاری از مناطق دوردست کشور برخی از خانواده‌ها به دلایل مختلف حاضر نیستند تا اطفالشان را واکسین نمایند. در همین حال برخی از عالمان دین می گویند که برخی از خانواده ها به دلیل پایین بودن سطح آگاهیشان نمی گذارند که این واکسین برای کودکانشان تطبیق گردد. اما این عالمان هم می گویند که باید ملا امامان مساجد در قریه‌جات و استادان در مکاتب جهت آگاهی مردم و اطفال در این خصوص تبلیغ نمایند. مولوی حبیب‌الله در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت:
از این لحاظ تشویق علما به سوی صحت‌مندی و همچین مسائل صحی از اساسی ترین مسئله است که علما میتونن نقش اساسی و محوری داشته. شاید هم یک بخشی از قضیه بدبینیه که نسبت به مسائل خارجی یا خارجی ستیزی دارن و این قضیه به حد میرسه که هرچی ولو که دوا هم از خارج به هر مسائل که از خارج به ایران در بود ازمون نفی میکنن. یک عاملش میتونن باشه، عامل دوی میشن میدونن ناآگاهی است که اونا خودشان آگاهی از مصلحت و منفعت از این عملیه ندارن، عمل انجام میدن.
مسئولان وزارت صحت عامه میگویند که بیماری فلج اطفال نسبت به سالهای گذشته در افغانستان کاهش یافته است. با اساس ارقام ارائه شده از سوی این وزارت، 80 واقعه پولیو در سال 2011 میلادی، 37 واقعه در سال 2012 و در 3 ماه اول سال 2013 2 واقعه مثبت در این وزارت ثبت شده است. با گفته وزارت صحت عامه، افغانستان، پاکستان و نایجیریا از جمله کشورهای که هنوز هم ویروس فلج اطفال در آن دیده می شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
گفته می شود که شاگردان یک مکتب دخترانه در طالقان صبح امروز مسموم شدند. مسئولان طبی می گویند که در حدود 90 شاگرد این مکتب به شفاخانه آورده شدند که برخی پس از تداوی مرخص گردیدند. اما وزارت معارف افغانستان می گوید که ممکن دلیل مسمومیت دخترها در مکتب شهر طالقان مسائل روانی باشد. دیان احمدی با جزئیات بیشتر از منطقه گزارش می دهد.
به دنبال مسموم شدن شاگردان لیسه بی بی آجیرت، صبح روز یکشنبه لیسه دخترانه بی بی مریم مسموم گردیدند. شاگردان مسموم شده می گویند که در مراحل نخست احساس یک بوی گاز را می نمودند و پس از آن از حال به حال گردیدند. چندان در مورد چنین گفتند.
دلم زوف نکرد.
کدام بوی احساس کردی؟ چی بود؟
آه بوی بود.
نامت چه؟
فریبا. متعلم صنف دوم.
کدام
مکتب مریم. یک مثل یک بوی گاز وری آمد. بازگونی ما را قایم گرفتیم بر آمدیم. دیگه نفهمیدیم. هم تو یک سرم دل خود دوست پایم لرزه گرفته تو غلطیدم دیگه.
گرچه مسئولان امنیتی نخواستند در این مورد ابراز نظر نمایند، اما دکتر آسیب ولیزاده، دکتر موظف در شفاخانه شهر طالقان، میگوید که بیشتر از 30 شاگرد لیسه بی بی مریم در حالی که به حال بودند به شفاخانه راجستر شدند. وی در مورد علائم این گونه مسمومیت ها چنین گفت.
والا خوب وضعیت مریضا وقتی که میان یک گریان و دیگه فشار مریضا اکثرا پایان است و مریضا زیاد نارام و زیاد سر و صدا یک سر و صدا دیگه خود پرت میکنن دیگه بسیار نارام دیگه کدام مرض علائم مشخص دیگه معلوم نمیشه دیگه.
مسئولان ریاست صحت عامه تخار میگویند که تا هنوز مشخص نیست که شاگردان این لیسه مسموم گردیدند، اما تحقیقات ابتدایی در مورد این رویداد آغاز گردیده است. این در حالی است که 4 روز پیش نزدیک به 20 تن از شاگردان لیسه بی بی آژیره نیز در شهر طالقان پس از شکایت مسمومیت به شفاخانه منتقل و پس از تداوی مرخص شدند. تخار یکی از جمله ولایاتی است که سال گذشته لیسه های دخترانه آن در مرکز ولایت و ولسوالی های رستاق و خواجه‌غار شاهد مسمومیت های زیادی بود. مقام های امنیتی در سال گذشته یک گروه نزدیک به 20 نفری را دستگیر نموده بودند. این مقامات سنپاشی سال پال را به شورای میرانشاه و دستگاه استخباراتی آیسای پاکستان مرتبط می دانستند. اما پاکستان امواره این چنین ادعاها را رد می نماید.
در حالی که از مسموم شدن دختران یک مکتب در طالقان گزارش داده می شود، وزارت معارف افغانستان می گوید که ممکن دلیل مسمومیت دخترها در مکتب شهر طالقان تخار بیشتر مسائل روانی و محیطی باشد نه مواد زهری. مقامات این وزارت می گویند که جهت معلومات بیشتر در این خصوص نهادهای امنیتی و صحی تحقیقات را آغاز کردند. به اساس گزارش ها تا 4 روز گذشته 2 بار دخترهای مکاتب شهر طالقان ولایت تخار مسموم شدند. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در همین مورد با امان الله ایمان سخنگوی وزارت معارف مصاحبه کرده و در مورد عوامل این مسمومیت از وی پرسیده است.
تا جایی که ما نتایج به دست آوردیم، عمو شاگردایی که سال گذشته مسموم شده بودند، این تاثیرات بالای اونها ظاهر شده و گویا تبلیغات میشان که مسموم شدند. ما تا جایی که با مسئولین محلی در تماس شدیم و جویای معلومات شدیم، اونها آنقدر نگران از این موضوع نیستند. نگران هستیم، طبعا یک جنایت است در مجموع، اما ما پیش از پیش این داوری را کرده نمی‌تونیم که نتایج چی است و آیا این کار آگاهانه از طرف کدام گروه به شکل سازمان یافته صورت گرفته و یا خیر. تا جایی که معلومات از طرف وزارت محترم ستانه به دست آمده، اونا در اینجا مواد سمی را رد کردن و اونا هم به این هستند که در اینجا گویا تلقین شده و بیشتر اثرات روانی و محیطی و آلودگی هوا مؤثر بوده. ولی باز ما این را 100% پذیرفته نمیتونیم، منتظر میمانیم که نیروهای امنیتی ما در راستای کدام تصور به دست آورده میتونن و یا وزارت ستانه موفق میشود که در برنامه چی هست و کدام مواد به کار رفته یا خیر. سال گذشته هم وقتی که ما با مسمومیت ها روبرو شدیم، همه دلایل دخیل بود.
در مصاحبه که ما با شماره از دخترها در شفاخانه طالقان داشتیم، اونا گفتن که یک بوی از گاز احساس کردن، بعد از او مسموم شدن. مقامات هم در شهر طالقان گفتن که تعداد مسمومین امروز بیشتر از 50 بوده. آیا شما این رو تایید میکنین؟
ببینیم، اینا ما تایید میکنن که مسمومیت رخ داده. ما با عوامل صحبت میکنیم دقیقاً. اینا ما تانوس تشخیص ندادن که آیا اثرات سال گذشته است یا اثرات محیطی است، چرا معلمین در شامل نیستند، یا همه دلایل است و چرا همه دخترای مکاتب و یا همه شاگردان مکاتب و چرا یک بار در مکاتب ذکور صورت نگرفته، همه سوالاتی است که پاسخ میخواهم. متاسفانه تانوس به پاسخ است. ما بسیار به جدیت این موضوع را با ارگانهای مربوطه از اون همکاری خواستیم و با ایشان مطرح ساختیم. امیدوار هستیم که در زودترین فرصت نتایج ملموسی را به دست بیاریم و با شما شریک بسازیم.
چرا همیشه همچو حادثات در ولایت تخار رخ میده؟ سال گذشته هم ما شاهد از حادثات مسمومیت در امی ولایت بودیم.
ای کاش ما میفهمیدیم که برنامه چی است، تاثیرات چی است، آیا کدام برنامه سازمان یافته است یا چی است. ولی سال گذشته در ولایت تخار به شمول ولایت تخار در بعض ولایت های دیگه هم رخ داد. ولایت خوست هم در حدود 7500 شاگردان ما مسموم شدند. پس این را ما گفته نمیتونیم تا وقتی که نتایج ملموس را به دست نآوردیم و برای امو نتایج ما بتونیم یک قضاوت کنیم.
خب گیریم که در عقب همی مسمومیت گروه های مخالف دست داشته باشه، اقدامات وزارت معارف افغانستان در این خصوص چی است؟
وقتی که یک جرم رخ میدهد، فورا مسئولیت نیروهای امنیتی ما آغاز میگردند. اونا جرم باید پیگیری کنند و مسئولینش به مجازات برسانند، به عدالت بکشانند. پس این هم یک جرم است رخ داده و باید اونا در این راستا مسئولیت های ما من هست. وزارت معارف با همه ارگان های مربوطه هماهنگی کردیم و اونا را آگاه ساختیم و این مسئولیت ماست. ما از خود نیکودم نیروی داریم، بل وزارت محترم امور داخله، امنیت ملی ما و وزارت محترم ستان بیشتر سهم دارن و مسئولیت دارن و ان شاء الله اونا با ما همکار هستند.
امان الله ایمان سخنگوی وزارت معارف بود که راجع به حالت مسمومیت شاگردان یک مکتب دخترانه در طالقان معلومات داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل رفته است. چک هیگل در آغاز این سفر شش روزه خود به شرق میانه یک بار دیگر بالای حمایت واشنگتن از اسرائیل تاکید کرد. هیگل گفت حمله نظامی بالای ایران هنوز هم به حیث یکی از گزینه‌ها باقی است. وزیر دفاع آمریکا در این سفر شش روزه به امارات عربی متحد و عربستان سعودی هم خواهد رفت. جزئیات در این باره را از امید مرزبان می‌شنویم.
وزیر دفاع آمریکا گفته است معامله تسلیحاتی 10 میلیارد دلاری میان آمریکا، اسرائیل و کشورهای عرب پیام واضح برای ایران است. چک هیگل در آستانه سفرش به شرق میانه گفت حمله نظامی احتمالی بالای ایران هنوز هم به حیث یک گزینه باقی است. او افزود اقدام نظامی یکی از گزینه هاست، اما فکر میکنم همه ما باور داریم که اقدام نظامی باید آخرین گزینه باشد. هیگل قبل از اینکه امروز به تل اویو برسد این سخن را گفت. وزیر دفاع آمریکا افزود ایران با برنامه‌های هسته‌ایش تهدید را متوجه اسرائیل می‌سازد و اسرائیل به حیث یک کشور مستقل حق دارد تا از خود دفاع کند. چک هیگل سفری را به شرق میانه آغاز کرده است و نخستین توقف او در اسرائیل است. این نخستین سفر چک هیگل به حیث وزیر دفاع آمریکا به شرق میانه است. معامله تسلیحاتی چندین میلیارد دلاری که چک هیگل از آن سخن گفت شامل فروش راکت‌های با توانایی عبور از سیستم‌های دفع راکت، رادارهای پیشرفته برای جت‌های جنگی، تانکرهای نفت رسانی برای تیاره ها در فضا و تیاره های ترانسپورتی نوع آپرس V-22 به اسرائیل می شود. واشنگتن همچنان 25 تیاره جت جنگی نو F-16 را به امارات متحده عرب می فروشد. چک هگل در این سفر 6 روزه به عربستان سعودی و امارات متحده عرب نیز خواهد رفت. وزیر دفاع آمریکا گفته است یکی از اهداف سفرش آن است تا به مقامات اسرائیلی تاکید کند که ایالات متحده آمریکا به امنیت اسرائیل متعهد است. چک هگل در هنگامی که برای پست وزارت دفاع نامزد بود با انتقادهای شدید سناتوران مواجه شد که بالای حمایت وی از اسرائیل شک و تردید داشتند.
همکارم از انکشافات اخیر شرق میانه گزارش داد. وزیر دفاع آمریکا چک هگل به اسرائیل رفته و یک بار دیگر در آنجا از حمایت بر حمایت واشنگتن از تل‌آویو تاکید کرده است. دوستان عزیز، با شنیدن این گزارش میرسیم به پایان مجله خبری شامگاهی امروز. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود. اما شما می توانید که روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.